بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اجازه فرمایید پیداش کردم. و ان کان الظاهر تحققه الا ان اکثر هؤلاء كما عرفت کلماتهم فی سقوط خیار شرط به تصرف یدل على اعتبار دلاله على الرضا فی التصرف المسقط فیلزمهم بالمقابله اعتبار و دلالت علی الفسخ فی التصرف الفاسخ و یدل علیه کثیر من کلماتهم فی هذا المقام ایضا قال فی التذکره اما الارض علی البیع و الاذن فی و التوکیل و الرهن و الرهن الغیر المقبوض بناء علی اشتراطه فیه والهبه الغير المغبوزه فالاقرب انها من البائع فسخ و من المشتري اجازه لدلالتها على طلب المبيع و استيفائه و هذا هو الاقوى و نحوها و فنحوها في جامع المقاصد ثم انك قد عرفت الاشكال فی کثیر من امثلتهم المتقدمت للتصرفات الملزمه که رکوب دابت فی طریق رد و نحوه مما لم یدل علی الالتزام فعلا اصلا لکن الامر سهل بناء علی ان نزل خیار اذا تصرف فی منطق لعن تصرفا لا یجوز شرعا الا من المالک او باذنه دل ذالک به ذمیمت حمل فعل المسلم علی الصحیح شرعا علی ارادت انفساخ العقد. بحث بر سر این بود که همون طوری که تصرف اگر ما قائل شدیم مطلقا دلیل است بر اسقاط الخیار، باید بگوییم تصرف مطلقا دلیل بر فسخ العقد هم هست. چطور در منطق الی تصرف دال بر اسقاط خیار بود، در منطق لعن هم مطلق التصرف دال بر خیاره، چون اجماع داریم و اتفاق داریم که هر تصرفی که مسقط خیار بود همون تصرف اگر در منطق لعن واقع شد مثبت خیاره و محقق خیاره. پس فرقی بین تصرفی که مسقط باشد و تصرفی که مثبت باشد بین اینها فرقی نیست. اگر خبر علی ابن رعاب مطلق التصرف را گفت مسقط است، با این اجماع و اتفاق ما اثبات می کنیم که در فسخ هم مطلق التصرف مسقط خیار هست. این خلاصه حرف آخر حرف دیروز. منتها مرحوم شیخ میگن اگرچه ظاهر روایت علی ابن رعاب این است که مطلق التصرف باشه و این علتی که امام فرموده است در مقام تعبد باشه، گرچه این ظاهر هست، الا این که به فتوای علما که مراجعه می کنیم و نظر فقها را که می بینیم، بینیم فقها مطلق التصرف را مسقط ندانستند، بلکه اون تصرفی را که دال بر رضای به عقد باشد او را مسقط خیار دانستند. خب اگر تصرف مسقط مطلقا دال بر سقوط نبود، بلکه تصرف دال بر رضا مسقط خیار بود، به قرینه مقابله چون گفتیم هر حکمی که تصرف مسقط داشت تصرف مثبت هم دارد، به قرینه مقابله اون تصرفی هم که میخواهد فاسخ عقد باشه و دلیل بر انحلال عقد باشه، اون تصرف هم باید دال بر اراده فسخ باشه و دال بر تصمیم فسخ باشه، نه مطلق التصرف. مرحوم شیخ میگن این حرفی را که ما گفتیم اگر به کلمات علما مراجعه کنیم، از کلمات علما کاملا این حرف استفاده میشه. مثلا مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه آمده اند در این موارد گفته اند که تصرف مسقط خیار هست، گفته اند اگر چنانچه کسی آمد مبیع را در معرض بیع قرار داد، برد در بازار بفروشه، و یا این که مبیع را به کسی اذن داد بفروشه، یا به کسی وکالت داد او را بفروشه، و یا این که مبیع را پیش کسی گرو گذاشت، در حالی که صحت گرو گذاشتن قبضه، و این که پیش طرف گرو گذاشته است معناش این است که میخواد مبیع را از فروشنده بگیرد و گرو بگذاره، یا این که مبیع را به کسی هبه کرد در حالی که هنوز تصرف نکرده بود و معنای هبه این است که میخواد از طرف مطالبه کند و بگیرد. در تمام این موارد مرحوم علامه در تذکره گفته اگر این تصرفات در مبیع انجام گرفت، اگر بایه این تصرفات را انجام داد، معناش این است که بیع قبلی را فسخ کرده، و اگر مشتری این تصرفات را انجام داد، معناش این است که بیع قبلی را امضا کرده است و اجازه کرده. چرا؟ چون تمام اینها دلیلن بر این که یا این آقا تصمیم به فسخ گرفته در صورتی که بایه این کار رو بکنه، یا به اصل معامله راضی است در وقتی که مشتری این کارها را بکنه. پس بنابراین از فتوای ایشون و باز شبیه همین حرف را از جامع المقاصد هم در مواردی نقل می کنن. از مجموع این کلمات ما استفاده می کنیم که مطلق التصرف دال بر سقوط الخیار نیست و مطلق التصرف دال بر انفساخ العقد نیست، بلکه تصرفی که دلیل بر رضا باشد یا تصرفی که دلیل بر تصمیم بر فسخ باشد، این تصرفات هست که اما فاسخون و اما اجازتون للعقد و اسقاطون للخیار. منتها مرحوم شیخ میگن همون طوری که ما در بحث خیارات وقتی خود خیارات را بحث میکردیم، در هر خیاری ما تصرف را که ذکر میکردیم اونجا هم متعرض شدیم، ببینیم از کلمات فقها میفهمیم که هر تصرفی مسقط نیست، بلکه تصرفی که دال بر رضا باشد مسقطه. ولی از اون طرف به کتب فقها که مراجعه میکنیم یک سلسله تصرفاتی را مسقط خیار دانسته‌اند که در واقع این تصرفات تصرفات دال بر رضا نیست. ما چه کنیم؟ اگر تصرف دال بر رضا مسقطه، چطور این تصرفات را شما مسقط دانستید؟ اگر مطلق و تصرف مسقطه، چرا گفتی تصرف دال بر رضا مسقطه؟ حالا اون مواردی که سابق هم اشکال کردیم و ایراد کردیم، یکی از مواردی که حتی تو روایات هم بهش اشاره شده بود و تو فتاوا هم بهش اشاره شده بود، اگر کسی حیوانی را خرید و الان تصمیم گرفته از حیوان را به صاحبش رد بکنه، در طریقی که می رود حیوان را تحویل بدهد سواره بر حیوان شد، خب این سواره بر حیوان تصرف در حیوانه، اما سوار در طریق رد حیوان به مالکش، این دال بر رضا نیست. و گفتن اگر در حینی که می رفت این حیوان را تحویل بده و سوار شد، این تصرف مسقط خیارشه. یا یکی از مواردی را که سابق هم باز بهش اشاره کرده بودن، اگر جای معینیست حیوان باید آب بخوره، جای معینیست حیوان باید چرانیده بشه، اگر در اون طریقی که می رفت به حیوان آب بده یا از آب خورگاه برمیگشت، اگر سوار بر حیوان شد، گفتن این سوار شدن مسقط خیارش هست. میبینین اسقاط خیار با این شرطی را که برای تصرف ذکر کرده اند با هم قابل جمع نیست. شیخ میگن میتونیم امر را آسانش بکنیم و این تصرفات را سه دسته بکنیم. در دو دستش بگیم مسقط هست، عیبی هم نداره، با این شرطی هم که اینجا ذکر کرده اند منافات نداره، و در یک مورد هم این اشکال و ایراد به فقها را ما بپذیریم. اما در اون دو موردی که اشکال نداره، میگیم این تصرفی که نوع اندال بر رضا نیست دو قسمه. بعضی از این تصرفها تصرفاتی است که از غیر مالک حرامه، فقط مالک میتوند این تصرف رو انجام بده، یا کسی که معزون از طرف مالک باشه. اگر مشتری آمد در اون مبیعی که گرفته بود یک همچه تصرفی انجام داد، این تصرف مسقط خیارش است، اما نه از باب این که این تصرف دال است بر رضا، بلکه به این تصرف چیزی ضمیمه می شود که اون ضمیمه می گوید خیار فسخ این آقا ساقطه. و اون ضمیمه چیه؟ حمل و فعل المسلمه علی الصحه. به ما گفتن هر کجا بتوانید و راهی داشته باشید و فرارگاهی داشته باشید، اگر مسلمان یک فعلی انجام داد که به حسب ظاهر این فعل ممکن است خلاف شرع داشته باشد، تا محمل براش بتوانید بتراشید، تا توجیهش بتوانید بکنید، باید توجیه کنید و بگید مسلمان کار خلاف انجام نمیده. حالا این آقای مشتری که آمد مثلا کنیزی را خریده بود، نسبت به این کنیز تقبیلی انجام داد، خب این تقبیل حرامه، اما تقبیل دال بر رضای بر اصل معامله نیست. در این حال بیاییم بگیم این تقبیل عرشبت که مسقط خیارش هست. چرا؟ برای این که این تقبیل را از دو حال باید بگیم خارج نیست، یا باید بگیم تقبیل در مال مردم واقع شده، پس اگر در مال مردم واقع شد این مسلمان اقدام به چی کرده است؟ اقدام به معصیت. یا باید بگیم در ملک خودش واقع شده. چه وقت در ملک خودش واقع میشه؟ وقتی نسبت به این معامله راضی باشه و از فسخ خودش دست برداشته باشه. و حمل فعل مسلم بر صحت میگه معلوم میشد این آقا تصمیم گرفته است به این مبی بسازه و این مبی تحت ملکیتش باشه، پس از باب حمل فعل مسلم بر صحت بیاییم بگیم که این طور تصرفات عرض می شود که تصرفات نافذه. البته این را هم باید بتون عرض کنی، گرچه داشت در رسائله و در رسائل مفصلا ما بحثش را کردیم و اون مسئله این است: اصالت و حمل فعل المسلم علی الصحه از اصول تعبدیه نیست، بلکه این از امارات شرعیه هست و وقتی از امارات شد، ما در رسائل مفصل گفتیم بین امارات و بین اصول در چند جهت فرقه. یکی از فرقهایی که هست اینه که امارات هم لوازم شرعی اماره وقتی اماره قائم شد ثابت میشه، هم لوازم عادی و لوازم عقلی و مثبتات عقلی و عادیش. دیگه اونجا ما اصل مثبت نداریم، وقتی اماره قائم شد همه ی لوازم، وقتی بینه قائم شد که زید زنده است فقط حیات زید ثابت نمیشه، همه ی لوازم حیات هم با او چه میشه؟ ثابت میشه دیگه. حالا اینجا هم این که ما میگیم این آقا اراده کرده است بقاء البی را، ولو اراده بقاء البی لازم عادی، اما این لازم عادی بر اصالت و حمل فعل المسلم بر صحت بار میشه، برای این که این اصالت از اصول تعبدیه نیست بلکه از امارات شرعیه هست. این یک مورد. مورد دومی که می توانیم بگوییم باز می شود به مطلق التصرف ما بگوییم خیار اون آقا ساقطه و عقد لازمه، جاییست که خود اون فعل شرعاً حرام نیست، اما اون فعل اگر بخواد نافذ باشد، نفوذ اون فعل لیس الا به این که این آقا مالک باشه. تا مالک نباشد نافذ نیست. چه وقت نافذ میشد تصرف من؟ وقتی مالک باشه. بنده اگر آمدم و گفتم بعت هذا الکتاب، به صرف بعت هذا الکتاب من در این کتاب یه تصرف اعتباری کردم، اما این گفتن بعت که حرام نیست که، چون من اگر مالک نباشم تازه میشم چی؟ میشم آقای فضول، و فضولم اگر عقدی واقع ساخت باطل نیست، لغو نیست دیگه، رو کتاب مردم اگر معامله ای انجام داد. اما اگر این به تو بخواد نافذ باشه، دیگه احتیاجی به اجازه و اذن کسی نداشته باشه، چه وقت میشود نافذ و لازم؟ وقتی که من مالک باشم. حالا من که آمدم گفتم به تو، این به تو که تصرف دال بر رضا نیست، به این به تو ضمیمه می کنیم حمل فعل مسلم بر صحت را. حمل فعل مسلم بر صحت این است که اگر مسلمانی خواست عقدی را انجام بده که اون عقد حالت منتظره نداشته باشه، تا عقدی انجام بده که حالت منتظره داشته باشد، باید حملش بر کدوم حالها بکنیم؟ اونی که حالت منتظر ندارد. بنده مال مال خودم باشد اگر فروختم حالت منتظر توش نیست، یا فزونه طرفی کسی بفروشم، کدوم یکی؟ وقتی خودم. پس همین که من آمدم گفتم به تو، این به تو به اضافه اصل حمل فعل مسلم بر صحت، میگه پس بنده به این معامله راضی شده ام و اون را اجازه داده ام، و حالا که دارم میگم به تو، یعنی اگر حق الخیار داشتم، حق الخیار خودم را ساقط میکنم. پس در این موارد ولو تصرف دال بر رضا نباشد، اما اصالت و حمل فعل المسلم علی الصحه کار را برای ما درست میکنه. بله، یک سلسله مواردی داریم که دیگه اصل حمل فعل مسلم بر صحت منظم بهش نیست، نوعاً هم اینها دال بر رضا نیستن و در این حال فقها اون تصرفات را مسقط خیار دانستن، اینجا اشکال ما سر جای خودش به فقها باقی میماند. عنایت بفرمایید. و امکان از ظاهر و تحققه، هرچند ظاهر تحقق این بله و هازل اتفاق و امکان از ظاهر و تحققه، این اجماع اگرچه تحقق پیدا کرده که گفته ان تصرف ها همش مثل همه، چه تصرف دالده بر فسخ و چه تصرف دالده بر سقوط الخیار، ولو همچه اتفاقی داریم، ولی فتوای فقها این نیست که مطلق و تصرف مسقط باشه، الا ان اکثر هؤلاء، اکثر فقها، کما عرفت کلماتهم، کما این که شما شناختید کلماتشون را فی سقوط خیار شرط به تصرف، اونجا مفصل حرف زدیم، اکثر هؤلاء کلماتشون یدلو علی اعتبار دلاله، میگن جایی تصرف مسقط هست که تصرف دلالت بر رضا داشته باشد، علی اعتبار دلالت علی الرضا فی تصرف مسقط فیلزمهم. خب اگر تصرف مسقط باید دال بر رضا باشد و گفتیم تصرف مسقط و تصرف مثبت هر دو مثل هم هستند، فیلزمهم بالمقابله، از باب مقابله فقها را لازم می شود که این رو هم معتبر بدانن، اعتبار و دلالت علی الفسخ فی تصرف الفاسخ، در تصرف فاسخ هم باید تصرفی باشد که دال بر فسخ باشه، یعنی تصمیم بر فسخ داشته باشد، نه مطلق تصرف فاسخ فسخ عقد باشه. و یدل علیه، دلیل بر این که کلمات فقها شرطش این است که باید دال بر فسخ و رضا باشد، و یدل علیه کثیر من کلماتهم فی هذا المقام ایزن، بسیاری از کلمات فقها شاهد این مطلب هست. فحل فقها و رئیس فقها علامه هلی در تذکره فرموده، قال فی التذکره اما الارض علی البیع، اگر آمد مبیع را در معرض بیع قرار داد، برد در جمعه بازار حیوان را بفروشه، ولی اذن فیه، یا اذن در بیع داد و توکیل، یا کسی را وکیل کرد برای فروش، یا اینکه گرو گذاشت در حالی که هنوز قبض نشد و تحویل مشتری آمد گرو گذاشت در حالی که هنوز تحویل نگرفته بود و رهن در حالی که اون عین هنوز مقبوض نبود، بناءً علی اشتراط القبضه فی الرهن، ولهبه، یا هبه کرد عینی را که اون عین غیر مقبوضه بود، هنوز تحویل نگرفته بود، در تمام این موارد فالاقرب انها من البایع، اگر این تصرفات از بایع انجام گرفت این حق الخیارش ثابته و در واقع فسخ کرده است معامله را، فالاقرب انها من البایع فسخ و من المشتری اجازتون، خیارش را ساقط کرده است. چرا؟ لدلالتها علی طلب المبی، چون این تصرفات دال است بر این که میخواد مبی را خودش روش تصمیم بگیره و استیفای حق بکنه، حالا تحویل داده میخواد پس تحویل بگیره، اگر هم دست بایع هست میخواد از او تحویل بگیره دیگه، پس بایع خودش میخواد تصمیم بگیره، مشتری هم خودش رو این مبی میخواد تصمیم بگیره. لدلالت این تصرفات علی طلب المبی و استیفائهی و هازا هو الاقوى، این فتوا فتوای حق است. این هر و نحوها فی جامع المقاصد، جامع المقاصد هم عین همین حرف تذکره را گفت. منتها یک مشکل پیش میاد، اگر تصرف دال بر رضا مسقط باشد با یک سلسله تصرفات ما چه کنیم؟ ثم انک قد عرفت الاشکال فی کثیر من امثلتهم، در بسیاری از مثالهایی که سابقا ذکر شد، لتصرفات الملزمه، برای اون تصرفاتی که عقد را الزام میکند و خیار طرف را باطل میکنه و ساقط میکنه، لتصرفات الملزمه که رکوب دابت فی طریق رد، آدم حیوان را میخواد بره پس بده، در راه پس دادن سوارش بشه و نحو طریق رد، بره آب بش بده بخوره و سوارش بشه، این تصرفاتی که مما لم یدل علی الالتزام اصلا دال بر التزام به عقد نیست، فقط خسته است میخواد سوار بشه، اما در این حال گفتن خیارش ساقط میشه. لکن الامر هنا اسهل، مطلب آسانتر از این است که آدم خیلی بر خودش مشکل بگیره، چون اگر ما از راه دلالت بر رضا وارد نشدیم، از راه دیگری که اون راه دیگه چی باشه؟ حمل فعل مسلم بر صحت، از اون راه وارد میشیم. لکن الامر هنا اسهل بناءً علی ان ذلخیار اذا تصرف، ذلخیار اگر تصرف کرد، فی منطق لعن، در اون مالی که از ملکیتش خارج شده، اذا تصرف تصرفن، اگر تصرف بکند، تصرفی که لا یجوز اون تصرف شرعن الا من المالک او به اذن المالک، باید یا خود مالک اون تصرفات را انجام بده یا با اذن مالک. حالا اگر بای آمد در مبیه همچه تصرفی انجام داد، دل ذالک، این تصرف بای در این مبی به زمیمه حمل فعل مسلم علی صحیح شرعن، این دوتا هر دوشون با زمیمه دلالت دارن علا ارادت انفساخ العقد، میخواد بگد بایه عقد را به هم زده است و انصراف پیدا کرده است دیگه، دل علا ارادت انفساخ العقد قبل هازد تصرف. قال فت تذکره، مرحوم علامه در تذکره عین همین حرف را فرموده، فرموده لو قبل الجاریت به شهوت، اگر جاریه را از راه شهوت تقبیل کند، او باشر فی ما دون الفرج، یا از او استمتاع ببرد، استمتاع ما دون الفرج، او لمس به شهوت، یا بدنش را با بدن او مماس بکنه، اما تماسی که از راه شهوت باشه. خب این را از دو حال خارج نیست، یا باید بگیم این آقا کار خلاف کرده است، یا باید بگیم کار صحیح انجام داده است. فرموده فلوجه و اندنا، اونی که پیش ما موجه است، انهو یکون و فسخا، این تصرفات فسخ است و عقد را با یه فسخش کرده. چرا این تصرفات فسخ است؟ لأن الاسلام یسون و صاحبه عن القبیح، اسلام مرتکب فعل را از قبیح باز می‌داره و حفظ می‌کنه، یعنی حتی المغذور باید بگیم کارش خلاف نیست. فلولم یختر الامساک، اگر این آقای بایه امساک را اختیار نکرده بود و معامله را فسخ نکرده بود، فلولم یختر الامساک ولم یفسخ لکان مقدمن علی المعصیه، باید این آقا اقدام بر معصیت کرده باشه دیگه. پس برای این که از اقدام بر معصیت نگهش بداریم، میگیم این تصرفاتش فاسخه. انتها حرف مرحوم تذکره. ثم نقل عن بعض شافعیه، از بعض از شافعیه بعد از این فر نقل کرده، احتمال العدم، احتمال این که بگیم نه این تصرف فاسخ نیست. چرا؟ نظرن الى حدوث هذه الامور امن تردد فی الفسخ و الاجازه، کسی که مردد بین فسخ و اجازه هست هم گاهی این تصرفات را انجام میدهد. اینم حرف شافعی. و فی جامع المقاصد، در جامع المقاصد، عند قول المصنف، وقتی قول مصنف قدس سره مرحوم علامه را، جامع المقاصد شرح قواعد علامه است دیگه، عند قول المصنف قدس سره، جایی که مرحوم علامه فرموده بود و یحصل الفسخ به وقتی البایه، اگر بایه در اون کنیزی که فروخته بود وقتی بکند معامله اش فسخ میشه، و بیعه او یا بایه بفروشد اون مبیع را، و عتقه او یا بایه آزاد بکند اون مبیع را، و هبته او یا هبه بایه اون مبیع را. این هوها همش در واقع فاعل دیگه و مفعولش اون عمه ایست که محذوف هست دیگه. و بیع البایعه العمه، و عتق البایعه العمه، و هبت البایعه العمه، ایاها ایاها ایاها، اونا مفعولشه که حذف شده. گفته است که عرض شود که چرا باید بگیم حتما فسخه؟ لوجوب سیانت فعل المسلم عن الحرام، برای این که بر ما لازم است فعل مسلم را از حمله بر حرام ما سیانت بکنیم، بگیم مسلمان کار حرامی مرتکب نشده. حیث یوجد الیه سبیل، تا ما برای او یک راهی بیابیم واجب است بر اون راه حملش بکنیم. و تنزیل و فعلهی علاما یجوز و لهو فعله، و باید ما فعل او را تنزیل کنیم بر امری که یجوز و برای مسلمان انجام اون کار، مع ثبوت طریق الجواز، تا راه جواز و گریزگاه داشته باشیم باید حملش بر جایز بکنیم. انتها حرف جامع المقاصد. خب حالا علمای اعلام، این اصالت الحمل من الظواهر یا من الاصول؟ من الاصول تعبدیت العملیه، کدوم یکی؟ عرض کردیم این من الظواهر. ثم ان اصالت حمل فعل المسلم علی الجایز، این من باب الظواهر، این از باب الظواهر، مثل سایر امارات من باب الظواهر المعتبره شرعا، کما صرح بهی جماعه، جماعتی این اصل حمل فعل مسلم را تصریح کرده اند که از ظواهر، که غیرها، مثل غیر عرم شود که این اماره من الامارات شرعیه، از سایر امارات شرعیه مثل بینه و امثال، حالا ید اگر گفتیم از امارات هست، بینه، ید و امثال اینها. فیدل علی الفسخ، بنابراین دلیل، این میشد دلیل بر فسخ، نه این که در مقام فسخ ما وظیفه عملیمون رو پیدا کردیم. لا من الاصول تعبدیه، نه این که این از اصول عملیه تعبدیه باشد تا این که دلیل فقاهتی باشه. حتی یقال انها، وقتی از اصول تعبدیه شد گفته شود انها، لا تثبت ارادت المتصرف للفسخ، نمیتوند اراده متصرف را اثبات کند الا علی القول بالاصل الجی بالاصل المثبت. اینطور نیست که همچه اشکال و ایرادی شما بر ما وارد بکنید. لما تقرره، چرا این حرف نیست؟ و چرا اگر اصل تعبدی شد این اشکال پیش میاد؟ این اشکال پیش میاد لما تقرره، برای اونچه که تقریر شده است من ان الاصول تعبدیه، اصول تعبدیه فقط چیشی را اثبات میکنن؟ فقط همون آثار تعبدی را اثبات میکنن. من ان الاصول تعبدیه، لا یثبتو الا اللوازم الشرعیه، فقط لوازم شرعی که لمجاری ها برای مجاری اون اصول هست احکام شرعی ثابت میشه، اما لوازم عقلی و عادی و عرفی و اینها هیچ کدامش با اصول ثابت نمی شود الا علی القول بالاصل المثبت، مگر این که واسطه بسیار واسطه خفیگی باشه که اصل مثبت را اگر واسطه خفی بود مرحوم شیخ رضوان الله علیه پذیرفته بودن دیگه. اینها علیکم به اواخر کتاب رسائل، اواخر بحث استصحاب. عرض می شود که فإن بله ثم و هنا کلام مذکور فی الاصول، اونجا مفصل بحث شده است دیگه. خب پس ما یک صورت را گفتیم که میتونیم با حمل فعل مسلم بر صحت بگیم که مسقط خیاره یا فاسقه، یک دوم هم پیدا میکنیم که اون دوم چی باشه، جایی که اصل تصرف حرام نیست ولی نفوذ تصرف شرطش مالک بودنه. ثم ان مثل تصرف، مثل اون تصرفی که یحرم شرعا الا علی المالک، اون تصرفی که بر غیر مالک حرام هست یا بر غیر معزون از طرف مالک حرام هست، مثل این تصرف حرام، التصرف الذی، اون تصرفی است که لا ينفذ شرعا، شرعا نافذ نیست الا من المالک او معزون المالک، نفوذش فقط به دست مالکه. و ان لم يحرم، اگرچه اصل تصرف حرام نیست اما می شود نافذ نباشه، حالت منتظر داشته باشد، کل بیعه و الاجارته و النکاح، فإن هذه العقود، اگر این عقود رو مال مردم هم انجام گرفت حرامی صورت نگرفته، اما یک کار شلیست، یک کاریست که بالاخره مالک باید حرف آخر را بزنه. فإن هذه العقود و ان حلت لغیر المالک، اگرچه برای غیر مالک هم حلال هست، چرا؟ لعدم عدها تصرفن فی ملک الغیر، اینها تصرف در ملک غیر نیست، الا انها، الا این که اینطور تصرفات تدل على ارادت الانفساخ بها، دلیل است بر این که آقا عقد رو فسخ کرده به زمینه حمل فعل مسلم بر صحت، که حمل فعل مسلم بر صحت اینجا یک لازم داره، اونجا یک لازم داشت. اونجا لازمش این بود که بگیم حرام نیست، اینجا لازمش این است که بگیم دیگه حالت منتظره نداره، احتیاج به اجازه نداره. الا این که این تصرفات اینجوری دال است بر انفساخ عقد و از و باطل شدن عقد به وسیله این تصرفات به ذمیمت اصالت عدم الفضولیه، اصل این است که فضولیت انجام نگرفته باشد. ببخشید من جا اشتباه عرض کردم، بله، از راه اصالت و عدم الفضولیه، نه از راه حمل فعل مسلم بر صحت، از راه اصالت و عدم الفضولیه پیش میاییم و این اصالت و عدم الفضولیه را هم میگیم این حمل فعل مسلم بر صحت، اینم از ظواهره، از باب اصالت و عدم الفضولیه پیش میاییم، کما سر رحبه ها جامع المقاصد عند قول المصنف، که مصنف فرموده ول اجارت و تزویج و فی معنى البی ول مراد به هذا الاصل، این اصل عدم فضولیت هم عین اصل حمل فعل مسلم بر صحت، ول مراد به هذا الاصل از ظاهر، باز مراد ظاهره، بنابر این فلا وجه لمعارضته، نمی شود این اصل عدم فضولیت با اصل عدم فسخ معارض بشه، بگیم از یک طرف نمیدونیم فضولی بوده است یا نبوده، اصل عدم فضولیته، از یک طرف نمیدونیم این آقا فسخ کرده است یا نکرده، قبل از این تصرف فسخ نبود، حالا استصحاب بکنیم همون که عقد هنوز فسخ نشده است و به قوت خودش باقی است، پس این اصل عدم فضولی معارض است با اصل عدم فسخ. میگن نه، اصل عدم فضولی ظاهره و اصل عدم فسخ اصله و ما در جای خودش ثابت کردیم همه ی ادله شرعیه و امارات بر اصول شرعیه اگر ورود نداشته باشن حداقل چی دارن؟ حاکمیت دارن دیگه، برای این که مورد اصول عملی شکه، اما این امارات میان از ما رفع شک میکنن، میگن تو بگو مطلب یقینیست دیگه، بنا بگذار بر یقین دیگه. این از این باب نیست، بنابراین معارض واقع نمیشود با اصالت و عدم الفسق. علاوه بر این که بر فرضم ما اصل عدم فضولیت را از اصول تعبدی بدانیم، این اصل تعبدی با اصل عدم فسخ باز با هم معارض نیستن، حاکم هست بر اصل عدم فسخ، چون اصل عدم فسخ مسبب از اینه. بنده نمیدانم آیا این عقدی را که واقع شده است برای مالک انجام گرفته است یا برای غیر مالک. اصل عدم فسخ میگه بگید برای مالک انجام نگرفته، برای غیر مالک، یعنی عقد فضولی است. ولی از اون طرف این که ما الان شک داریم در این که آیا این فسخ تحقق پیدا کرده است یا نه، این شک ما مسبب از این است که آیا اون نقل و انتقال برای غیر مالک واقع شد یا برای مالک. اصل عدم فضولیت میاد میگه برای غیر مالک واقع نشد، پس از ما رفع شک میکنه، پس دیگه جای اصل عدم فسخ نیست. اصل عدم فسخ را جای میریم سراغش که ثابت بشود که اون عقدی که اول واقع شده است مال کی بوده؟ مال غیر مالک. و اصل عدم فضولیت میگه اون عقد مال مالک است یا مال غیر مالک؟ مال مالکه. پس دیگه برای ما شکی نمیگذارد باقی تا بیان بگیم اصل این است که هنوز فسخ حقش به حال خودش باقی است دیگه. عنایت بکنید، ما با وجودی که ما بر فرض این اصل عدم فضولیت را از اصول تعبدیه بدانیم و از امارات ندانیم، ما انهو عرض می شود که بله، ما انه لو اريد، اگر اراده بشود به این اصل هازا، یعنی این اصل اصل تعبدی بهش اراده بشود، لم يثبت بهی ارادت ال... بله نه قبل از این بود، ما انه لو اريد بهی اصالت و عدم قصد العقد عن الغير، اگر اصل عدم فضولیت یعنی اصل عدم قصد عقد از غیر باشد، اگر برگشته اصل عدم فضولیت به اصل عدم قصد عقد از غیر هست، یعنی از خودش عقد را انجام داده، این اصل حاکمون علا اصالت عدم الفسخ، این بر اصل عدم الفسخ حاکمه، چون اصل عدم الفسخ جایی جاری بود که ما میگفتیم عقد را برای کی واقع ساخته؟ برای غیر مالک. و اصل عدم وقوع عقد برای غیر مالک دیگه زمینه این اصل دوم را از بین میبرد دیگه، فهو حاکمون علا اصالت عدم الفسخ. اما شیخ میگن انصاف این است که اگر شما اصل عدم فضولیت را از امارات ندانستید و از اصول تعبدی دانستید، با این اصل نمیشود ارادت العاقد للفسخ را اثبات کرد. ما سابق در استصحاب هم داشتیم، با اصل بقای کریت نمیتونیم بگیم فهازا کرون، با استصحاب کلی نمیتونیم مصداق را اثبات بکنیم الا علی القول بالاصل مثبت. اگر اون کلی اثر داشته باشد اثر کلی را بار میکنیم، اما نمیتونیم بگیم هازا کر رو. اینجا هم همینطور با اصل عدم عقد برای غیر مالک نمیتونیم بگیم پس اراده مالک نسبت به عقد تحقق پیدا کرده است و میخواد عقد یعنی فسخ میخواد انجام شده باشد، برای اینکه این اصل اصل چیز اصل مثبته. عنایت بفرمایید. شیخ میفرمایند اگر ما اصل عدم فضولیت را از امارات ندانیم و از اصول تعبدیه بدانیم، اما این مطلب اون وقت پیش میاد، لکن الانصاف انه لو اريد به هازا، اگر اراده بشود به این اصل عدم فضولیت اصل عدم قصد عقد عن الغیر، با این اصل عدم عقد عن الغیر لم یثبت، با این اصل ثابت نمی شود ارادت العاقد للفسخ، این که عاقد فسخ را اراده کرده است، الا علی القول بالاصل المثبت. نمیتونیم بگیم پس اراده کرده از فسخ را. و کیفکان، در هر حال فلا اشکال فی اناطت الفسخ بذالک عندهم، گفته ان فسخ هم منوط به تصرف است کل اجازه، اما چه تصرفی؟ اون تصرفی که دلیل بر چی باشه؟ دلیل بر رضا باشد، به دلالت تصرف علی الفسخ، کما این که خود تصرف دال بر رضا بود. خب ما این موارد را گفتیم اشکال نیست، اما یؤید و استشکالهم، اشکال این آقایون را تأیید می کند. عرض شود که یه مواردی که نه اونجا دیگه اصل عدم فضولیت هست و نه حمل فعل مسلم بر صحت و نه دلالت بر رضا، و در این حال گفتن که اون تصرفات عرض شود که مسقط خیار هست. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.